اما بد نیست داستانی که درباره آن نقل شده را نیز بخوانید. در عصر امیر علی شیر نوایی مدارس متعددی در هرات تأسیس شد و شاگردان در این مدارس به تحصیل علم می پرداختند. گفته می شود در شمال هرات مدرسه‌ای بود و یکی از شاگردان مدرسه به نام ملا محمد جان هر روز از آنجا تا چشمه قلمفور می آمد و درس صرف حفظ می کرد و با رسیدن به چشمه وضو می گرفت و نمازش را می خواند. یکی از روزها عایشه دختر یکی از نظامیان دربار تیموریان به همراه دوستانش برای بردن آب به نزدیکی چشمه آمد که از قضا ملا محمد جان هم آنجا بود و آن دو یکدیگر را دیدند و عاشق هم شدند. ملا محمد جان از پدر عایشه او را خواستگاری کرد ولی عذر کردند که اگر بتوانند با هم ازدواج کنند مدتی را در آستان مزار حضرت علی علیه السلام باشند و آنجا خدمت کنند. هر روز عایشه در کنار چشمه قلمفور می رفت و این ترانه را زمزمه می کرد.
یکی بریم به مزار ملا محمد جان سج گل لاله زار بابا دل بر جان سج گل لاله زار بابا دل بر جان بیاکی بریم به مزار ملا محمد جان سیلی گلی لاله زار بابا نفس جان سیلی گلی لاله زار بابا دلبر جان
اگر بعد از شکست کرونا به ولایت بلخ سفر کردید حتما سری هم به آرامگاه ملا محمد جان بزنید، خالی از لطف نیست. تشکر که با ما همراه بودین. تا آیا می دانید دیگر، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. برنامه آیا میدانید را شنیدید. تا دقایق دیگر همکارانم آمادند که بخش دیگری از خبرها را به سمعتان برسانند. در فرصتی که داریم غزلی از حافظ را تقدیم شما عزیزان میکنم. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آبروی خوبی از چاه زنخدان شما، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، باز گردد یا براید چیست فرمان شما؟ کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که مستوری به که نفوشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای، با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای، بو که بوی بشنویم از خاک بستان شما. کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند، کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. می کند حافظ دعایی بشنوا مینی بگو، می کند حافظ دعایی بشنوا مینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. دوستان و عزیزان شنونده، شما هر گونه پیشنهاد و نظری درباره برنامه‌های رادیو دری دارید، می توانید با این شماره پیامک‌ها با ما در ارتباط باشید و با ما در میان بگذارید. سامانه پیامکی ما در ایران 3800-226 و سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضمن آن که از این طریق می توانید برنامه های ما را هم بشنوید. تا لحظاتی دیگر همکارانم بخش دیگری از خبرها را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان همراه. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت صلح و ثبات در این کشور به معنای صلح در منطقه است. با گزارش خبرگزاری آوا، زاکرزاده در دیدار با عبدالله عبدالله که پیش از ظهر امروز وارد تاجیکستان شد، صلح و ثبات در افغانستان را به نفع صلح، ثبات، ترقی و توسعه در منطقه خواند و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های صلح تحت مالکیت و رهبری این کشور به نتیجه مطلوب برسد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز این دیدار در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان، روند مذاکرات با طالبان، نقش کشورهای منطقه در تامین امنیت، سفرهای منطقه‌ای برای کسب اجماع منطقه‌ای در حمایت از صلح در افغانستان گفتگو کرد. عبدالله عبدالله پیش از سفر به تاجیکستان برای کسب حمایت‌های منطقه‌ای از روند صلح افغانستان به کشورهای پاکستان، هند، ایران، ازبکستان و ترکیه نیز سفر کرده بود. کارشناسان مسائل سیاسی منطقه جنگ افغانستان را میراث شوم و ننگین آمریکا می‌دانند و باتلاقی ایجاد کرده که در آن گرفتار شده است تصور می کنند. جلسه فوق‌العاده کابینه افغانستان بر ریاست محمد اشرف غنی و با حضور والیان درباره اوضاع امنیتی این کشور از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. با گزارش خبرگزاری آوا، شرکت کنندگان در این جلسه از وخامت اوضاع امنیتی نقاط مختلف افغانستان از جمله شهر کابل که در چند روز گذشته شاهد حملات پی در پی گروه‌های مخالف مسلح بوده است ابراز نگرانی کردند. این جلسه که روز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواسته شد برای تامین امنیت و جلوگیری از کشتار مردم تلاش کنند و مقابله با مهاجمان و خونسا کردن انفجارهای آنها را نیز در اولویت‌های کاری خود قرار دهند. سپس رئیس جمهور افغانستان در این جلسه درباره سفر اخیرش به قندهار سخن گفت و از امرالله صالح معاونش خواست با خانواده‌های داغدار انفجارها و حملات و سایر حوادث ابراز همدردی کنند و در کنار آنها باشند. حملات و انفجارهای پی در پی خونین در نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل که همزمان با آغاز روند مذاکرات صلح گسترش یافته است، باعث نگرانی مردم و مقامات، نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های این کشور شده که در حال حاضر این مذاکرات تا 16 جدی به تعویق افتاده و پیشرفت و نتیجه ملموسی نداشته است. افغانستان به انتقاد خانم سیما سمر درباره برکناریش از سمت وزیر دولت در امور حقوق بشر واکنش نشان داد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد برکناری خانم سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر اقدام اداری است و جنبه سیاسی ندارد. رئیس جمهور افغانستان در حکمی سیما سمر را سمت وزیر دولت در امور حقوق بشر برکنار کرد. وی هنوز از علت این تصمیم رئیس جمهوری افغانستان اطلاعی ندارد. محمد اشرف غنی تابستان سال گذشته در فرمان سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی تعیین کرده بود. وقوع 3 انفجار در شهر کابل و ولایات پروان و بادغیس افغانستان 7 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ما، فرماندهی پلیس کابل اعلام کرد انفجار صبح امروز در یکی از مناطق حوزه 12 امنیتی شهر کابل ناشی از بمب مغناطیسی کار گذاشته شده در یک موتر نظامی بود که بر اثر آن 2 نفر شامل یک نظامی و یک غیر نظامی زخمی شدند. همچنین فرمانده پلیس پروان گفت بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای که بامداد امروز در منطقه عبدیبای در این ولایت به وقوع پیوست، فرمانده پلیس بزرگراه پروان به همراه 4 پلیس دیگر کشته شدند. در ارتباط با این خبر، همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
5 تن از نیروهای امنیتی در ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. مسئولان امنیتی گفته که 5 تن از نیروهای امنیتی به شمول قماندان شهرای این ولایت در اثر انفجار ماین کنار جاده جانهای خود را از دست دادند. هاشمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان امروز گفت که ناوقت شب گذشته در منطقه عبدیبای شهر چارکار مرکز پروان این رویداد رخ داد که در اثر آن 5 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. گرچه هنوز مسئولیت این رویدادها را گروه بدوش نگرفت، اما دولت افغانستان مسئول این رویدادها طالبان را میداند. این در حالی است که روز گذشته خان محمد وردک یک عضو پارلمان هدف موتر بمب در منطقه خوشحال خان کابل قرار گرفت که در اثر آن دست کم 9 تن کشته و به شمول وردک 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. اما در ارتباط با وقوع انفجار در بادغیس، باید گفت پلیس بادغیس در شمال غرب افغانستان هم اعلام کرده که بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی قادس ولایت بادغیس 2 غیر نظامی کشته و 2 غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. 2 عضو طالبان در عملیات نیروهای اردوی افغانستان در ولایت لوگر کشته شدند. به گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد در عملیات نیروهای اردو در ولسوالی چرخ ولایت لوگر 6 عضو دیگر طالبان نیز زخمی شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است در این عملیات مقادیر از تجهیزات جنگی این گروه نیز منهدم شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان در جهت پیشرفت در روند مذاکرات صلح فردا به تهران سفر می کند. با گزارش خبرگزاری آوا، حمدالله محب قرار است در این سفر یک روزه با برخی از مقامات ایران دیدار و در خصوص توسعه مناسبات، موضوعات دو جانبه، از بن‌بست خارج شدن روند مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کند. مشاور امنیت ملی افغانستان بنا به دعوت علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به تهران سفر می‌کند. کارشناسان مسائل سیاسی منطقه به این باورند که جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده‌ای در حل بحران‌های منطقه‌ای و جهان دارد. از این رو مردم افغانستان امیدوارند که ایران اسلامی به عنوان کشور دوست و همسایه و در 14 خدمت انسان دوستانه‌ای که با مردم و مهاجرین این کشور کرده است، می‌تواند نقش سازنده و گام‌های خوبی برای پایان جنگ، آتش‌بس و تامین امنیت کشورشان بردارد. وزرای خارجه ایران و گروه 4 جمع 1 در نشست خود بر حفظ برنامه جامع اقدام مشترک برجام تاکید کردند. و گزارش خبرگزاری فارس، وزرای خارجه ایران و گروه چهار جمعیت به همراه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست امروز خود در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر تعهدشان برای حفظ برجام اعلام کردند که قطعنامه 2231 همچنان کاملا لازم الاجراست. نشست غیر رسمی وزرای امور خارجه ایران و گروه چهار جمعیت شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین با حضور جوزف بورل برگزار و در پایان آن بیانیه مشترک صادر شد. در این نشست اعضای برجام ضمن تاکید دوباره بر تعهدشان جهت حفظ توافق، تلاش‌هایشان در این راستا را تصریح کردند. وزرای خارجه ایران و گروه چهار جمعیت در نشست خود بر اهمیت نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند. وزرای خارجه ایران و گروه چهار جمعیت بار دیگر بر تأسف عمیق خود از خروج آمریکا از برجام تاکید کردند. در این نشست تاکید شد که قطعنامه 2231 همچنان کاملا لازم الاجراست. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های تسلیحاتی ایران از اکتبر 2020 به پایان رسید. فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق تاکید کرد کشورهای عراق، ایران، روسیه و سوریه به تبادل اطلاعات برای مبارزه با تروریسم در قالب کمیته چهارجانبه ادامه می‌دهند. با گزارش ایرنا، سرتیب تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق، امروز تصریح کرد کمیته امنیتی چهارجانبه متشکل از ایران، عراق، روسیه و سوریه که از زمان ورود داعش به عراق و سیطره آن بر برخی مناطق عراق تأسیس شد، همچنان در مقر وزارت دفاع عراق با کار خود ادامه می‌دهد. الخفاجی تأکید کرد هدف از ایجاد این کمیته تبادل داده‌های اطلاعاتی بین چهار کشور برای مبارزه با تروریسم است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خب، تشکر میکنیم از همکاران ارجمندمان در بخش خبر. برنامه ها را ادامه میدهیم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور، خدایا تو این نور آسمان ها و زمین و روشنی بخش هر کس که در میان آنهاست، پس ستایش مخصوص توست و تویی برپا کننده آسمان ها و زمین و هر چه در آنهاست، پس حمد و ستایش شایسته توست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و همراهان همیشگی و صمیمی، امیدواریم قلب‌هایتان سرشار از امید و زندگیتان پر از رحمت و برکت باشه و هرچه لطف خداست را براتان آرزو میکنیم در این عصر پاییزی. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور، و خوشحال میشیم اگر با ما به تماس باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را در قالب پیامک و یا فایل صوتی بر ما روان بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. با تقدیم هزاران گل و آرزوی خوبی و خوشی برای شما دوستان عزیز و ارجمند، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان، اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی قاری و حافظه جوان محسن شجاعی مشنویم. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
دوستان، آیه 36 سوره بقره می فرماید
و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو،
و گفتیم فرود آیید، بعضی از شما برای بعضی دیگر دشمن هستید. این اولین آیه است که کلمه بعض در آن آمده. کلمه بعض که در فارسی هم استفاده می شود 120 بار در قرآن تکرار شده. معمولا کلمه بعض به معنای بعضی یا برخی می آید، مانند آیه 150 سوره مبارکه نساء.
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ،
و می گویند به بعضی از دین ایمان می آوریم و به بعضی دیگر کافر می شویم. دوستان عزیز، کلمه بعض هیچ خانواده دیگری در قرآن ندارد. این کلمه گاهی به معنای قسمتی یا بخشی می آید، مانند آیه 259 سوره مبارکه بقره.
قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم،
گفت چقدر اینجا اقامت داری؟ گفت یک روز یا بخشی از یک روز در اینجا بودم. عبارت بعضکم لبعض العدو، بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است، سه بار در قرآن تکرار شده. عبارت بعضکم من بعض، بعضی از شما از بعضی دیگر به وجود آمده اند، دو بار در قرآن آمده. در آیه 25 سوره مبارکه عنکبوت 4 بار کلمه بعض تکرار شده. آنجا که خداوند متعال در توصیف حال کافران به آنان می فرماید:
ثم یوم القیامت یکفر بعضكم ببعض و یلعن بعضكم بعضا و مأواكم النار.
سپس روز قیامت بعضی از شما به بعضی دیگر کافر می شوند و برخی از شما برخی دیگر را لعن می کند و جایگاه شما آتش است.
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از
ممنونیم از محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
دل دل باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، که اون فراگیر شمسه یه نور حق. بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به قرآن کریم و علاقمندان به فراگیری علم تجوید. در جلسه گذشته بحث درباره حرف صاد بود. عرض کردیم که حرف صاد صدای درشتی داره و تفاوت اون با سین هم همین صدای درشت هست، چرا که سین، صاد و ز، یعنی همون حرف زای عربی، اینها از یک جا تلفظ می شوند. لقبی که برای این سه حرف، یعنی صاد، سین و حرف زا داده اند، لقبی است که علمای قدیم یعنی علمای تجوید برای اون قائل شدند. اونها می گویند این سه حرف حروف اصلیه هستند. خب اصله چیست؟ اصله یعنی سر زبان یا تیزی سر زبان، مستدق اللسان. چون این سه حرف در تلفظشون سر زبان دخالت داره، به همین خاطر به این حروف اصلیه گفتند، که از نظر القاب با سایر حروف مثل حروف زلقی اینها متمایز بشوند. و اما بحث بعدی در مخرج دهم و آخرین مخرج از موضع زبان که همون موضع سوم هست. به طور کلی در مخرج دهم سه حرف ایجاد می شود. این سه حرف عبارتن از حرف ذال که مثل دال نوشته میشه، حرف وا که مثل تا نوشته میشه، تا وا، و حرف ثا یعنی سه نقطه. این سه حرف در زبان فارسی همگی به صورت ز یعنی رزه تلفظ می شوند. هیچ فرقی از نظر صوتی با همدیگه ندارن، گرچه از نظر نوشتاری هر یک شکل خاص خودشون رو دارند. اما در زبان عربی هر یک از این سه حرف دارای صوت مشخصی است و از نظر تلفظ با همدیگه تفاوت دارند. اما جالب است که مخرج هر سه حرف یک جا هست، یعنی با یک مکانیزم تقریبا تلفظ میشه. البته تفاوت‌هایی در اونها وجود داره که الان خدمت شما عرض میکنم. به طور کلی برای تلفظ این سه حرف سر زبان به سر دندان‌های ثنایای بالا برخورد میکنه، یعنی سر زبان به سر دندان‌های پیشین بالا برخورد میکنه و این سه حرف تلفظ میشن. حالا یکی یکی اینها رو خدمت شما توضیح میدیم. ابتداءً حرف دال که مثل دال نوشته میشه یک نقطه روی اون هست. برای تلفظ این حرف کافیست سر زبان رو به سر دندان‌های ثنایای بالا تکیه بدیم و این حرف رو تلفظ کنیم. مثلا در کلمه الذین که در نماز هم داریم، الذین، خب دقت کنید، الذین، ذی، میبینیم که سر زبان به سر دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه و صدای زال ایجاد میشه. در تلفظ حرف وا، یعنی وایی که مثل حرف تای دستدار نوشته میشه، در تلفظ این حرف همین عمل انجام میشه، یعنی سر زبان به سر دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه و تکیه داده میشه. خب پس تفاوت این دو صدا چیه؟ تفاوتش این هست که صدای ذال صدای ظریفی است، اما صدای وا صدای درشتی است و درشتی اون هم ناشی از بالا رفتن و میل انتهای زبان به طرف بالا هست. خب حالا اینها رو با هم مقایسه میکنیم و تمرین میکنیم. ابتدا شما تلفظ کنید ذالیک، صدا ظریف هست. حالا این مثال رو با هم تمرین میکنیم، ظالم، ظالم. خب در مثال ظالم میبینیم که تا وا هست، یعنی وایی که مانند تا نوشته شده. این وا صداش درشته، گرچه محل تلفظش دقیقا همانیست که در ذال عرض شد، اما صدا صدای درشتی است که انشاءالله در بحث صفات براتون مفصلا عرض خواهیم کرد. سومین صدایی که در اینجا داریم صدای حرف ثا یا سه نقطه هست. حالا ببینیم این حرف چجوری تلفظ میشه. در تلفظ این حرف همون عمل انجام میشه، یعنی سر زبان تکیه داده میشه یا برخورد میکنه به سر دندانهای ثنایای بالا، منتها این دفعه یک هوایی دمیده میشه. اف 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 قلت، ثم ثم. میبینیم که صدای سه نقطه با اینکه مخرجش با ذال یکی هست اما با همدیگه کاملا متفاوتن. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش این هست که در موقع تلفظ حرف ذال و همچنین وا هوای خارج شده از ششها از حنجره عبور میکنه و تارهای صوتی به ارتعاش در میاد، اما در تلفظ حرف ثا تارهای صوتی به ارتعاش در نمیاد و به همین خاطر هست که صدای اونها کاملا با یکدیگر متفاوت هستند.
درود دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو دری و از برنامه در وادی نور میشنوین. لطفاً به بخش بعدی برنامه توجه بفرمایید.
اقرأ بسم ربك با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
الله الله.
فمن فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا.
الله الله الله.
ونساء
استاذه ما شاء الله.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 60 تا 63 سوره مبارکه آل عمران بود با صدای استاد محمود حسین منصور که تقدیم شما عزیزان شد.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی 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 در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
خب همراهان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگه از تازه مسلمان ها آشنا شویم.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام حضور شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، آقای راسل ویب اهل کشور آمریکا و شهر نیویورک است. او کسی است که در اوایل جوانی با سوالات بسیار در ذهنش مواجه می شود. آقای ویب در این سالها با مسائل چون حقیقت روح انسان، عالم غیب و وجود خدا بسیار می اندیشد، اما در عقاید ذهنیش پاسخ قانع کنندهی برای آنها نمیابد. او در این مورد چنین میگوید: وقتی 20 ساله بودم ابهامات زیادی درباره خود و موضوعات پیرامون زندگیم داشتم و به درستی مفهوم عقاید دینیم را متوجه نمیشدم. به هر کسی مراجعه میکردم نمیتوانست جوابهای قانع کنندهی به من بدهد و نهایتاً مرا متهم میکردند که قدرت درک این رمز و رازها را ندارم. یکی از سوالات ذهنی من در رابطه با روح و دیگری جهان پس از مرگ بود. دوستان عزیز، آقای راسل ویب در جریان سفر به مانیل پایتخت کشور فیلیپین با کتاب در مورد حقیقت روح و عالم غیب آشنا می شود و به مطالعه آن می پردازد. این کتاب که نوشته یک مسلمان بوده، توجه آقای راسل ویب را به خود جلب می کند و تصمیم می گیرد با نویسنده آن کتاب آشنا شود. بنابراین از مرکز نشر و چاپ آن کتاب آدرس نویسنده را پیدا کرده و از همینجا مکاتبه طولانی و مفید بین او و نویسنده ی کتاب آغاز می شود. دوستان عزیز، یکی از مسائلی که توجه آقای راسل ویب را به خود جلب می کند این حقیقت است که اسلام دین محدود به امور معنوی و عبادی نیست. او وقتی در سوال از آن نویسنده می پرسد که آیا اسلام فقط به امور عبادی توجه دارد، این پاسخ را دریافت می کند: دین ما دین اعتدال و میانه روی است. اسلام به ما توصیه کرده مدتی از وقت روزانه را به عبادت بگذرانیم و مدتی را به مسائل اجتماعی و امرار معاش اختصاص دهیم. اگر انسان در همه امور میانه روی کند، با مشکلات کمتری در زندگی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، همه امور زندگی از تجارت و کار گرفته تا تحصیل و ازدواج، اگر با نیت الهی و به منظور خدمت به خدا انجام شود، عبادت محسوب خواهد شد. با چنین روش بین دین و دنیا ارتباط دوسویه برقرار خواهد شد. همراهان ارجمند، آقای الکساندر در ادامه سخنانش می گوید: مکاتبات من با این نویسنده خوش ذوق مسلمان باعث شد که من اسلام بیاورم و نام محمد را برای خود انتخاب کردم. من دقیقاً تمام آداب اسلام آوردن را از آن نویسنده و یا بهتر بگویم از دوست مسلمان خود آموختم و اسلام آوردم. در این حالت اطرافیانم نمی توانستند مرا سرزنش کنند، چون آنها شاهد کوشش و مطالعات بی‌طرفانه من بودند و دریافتند که من با مطالعه و تحقیق اسلام را پذیرفتم. من در اسلام حقایق را یافتم که در فلسفه ها و مکاتب غرب و شرق آن را مشاهده نکردم. هیچ کدام از این مکاتب برنامه خوب و مناسب برای زندگی بشر نداشتند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه در وادی نور. در این لحظه با بیان شأن نزول آیات 25 و 26 سوره انعام میپردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
دوستان، قریش برای جلوگیری از نفوذ و گسترش اسلام دست به هر کاری می‌زد. یاران پیامبر را شکنجه می کرد، نسبت های ناروایی مثل جنون و جادوگری به آن حضرت می داد، اما هیچ کدام تأثیری نداشت. در آخر بزرگان این قبیله به پیامبر پیشنهاد دادند که ما تو را ثروتمندترین فرد قریش می کنیم، حتی اگر بخواهی تو را بر خود فرمان روا می گردانیم، در عوض تو هم به آیین اصلی ما برگرد. اما پیامبر در پاسخ فرمود: اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپم قرار دهید تا از تبلیغ آیین و تعقیب هدف خود دست بردارم، هرگز چنین نکنم تا اسلام پیروز شود یا در این راه کشته شوم. در کنار پیامبر بزرگ اسلام، قرآن جاذبه زیادی برای عموم مردم داشت، به طوری که هر کس آیه ای از آن را می شنید جذبش می شد. قریش سعی کرد با این کتاب آسمانی مقابله کنه، اما از آنجا که آنها نمیتونستند سخنی مثل قرآن خلق کنند، لذا به این فکر افتادن که داستانهایی از سرزمینهای دیگر جمع آوری کرده و بر مردم بخونن تا شاید مردم به قرآن توجهی نکنند. آنها نظر ابن حارث را که از معدود افراد با سواد عرب بود و مدتی را در منطقه هیره در جنوب عراق گذرانده بود و از وضع شاهان ایران و دلاوران آن قوم مانند رستم، اسفندیار و عقاید ایرانیان درباره خیر و شر آشنایی داشت، مأمور اجرای این طرح کردند. او با معرکه گیری در کوچه و بازار و با نقل داستانهای ایرانی مثل رستم و اسفندیار و شاهان آنها میکوشید مردم را به خود جلب کنه و میگفت: ای مردم، سخنان من با سخنان محمد چه فرقی دارد؟ او داستان گروهی را برای شما میخواند که گرفتار خشم و قهر الهی شدند. من هم سرگذشت عده‌ای را میگویم که غرق نعمت بودند و سالیان درازی است که بر مردم حکومت میکنند. آیات محمد مانند همان افسانه هایی است که من برای شما نقل می کنم. در اینجا بود که آیات 25 و 26 سوره انعام نازل شد و از بی خردی چنین افرادی سخن گفت.
و منهم من یستمع الیك و جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
پاره ای از آنها به سخنان تو گوش فرا می دهند، ولی بر دلهای آنان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگین قرار داده ایم و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند، تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می گویند اینها فقط افسانه های پیشینیان است. آنها دیگران را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند. آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمی فهمند.
قدردان حضور گرم و پر از چون و نشاط شما دوستان عزیز خود در برنامه در وادی نور هستیم. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 72 تا 74 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
گفت آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند؟
او ينفعونكم او يضرون،
یا سود و زیانی به شما می رسانند؟
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
گفتند ما فقط نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند.
از آنجا که حضرت ابراهیم علیه السلام می خواست بت پرستان خودشان بفهمند که کارشان بیهوده و بیفایده است، در ادامه گفتگو سوالات دیگری را مطرح کرد، سوالاتی که به طور طبیعی برای هر کس پیش می آید. پرسید آیا آنها سخن شما را می شنوند یا از نیازهای شما آگاهند که بتوانند برای شما کاری بکنند؟ و آیا واقعا این بت‌ها می توانند به شما سودی برسانند یا خطری برای شما ایجاد کنند؟ پس از چه روی در برابر آنها تعظیم می کنید و به سجده می افتید یا برایشان قربانی می کنید؟ عجیب است که پاسخ آنها به همه این سوالات منفی بود. آنها می دانستند کاری از عهده بت‌ها بر نمی آید و آنها بی اثر هستند، اما تنها دلیلشان بر بت‌پرستی پیروی از آیین نیاکان بود. آنها از روی تعصب و قوم‌گرایی دنبال رو نیاکان خود بودند. گویا نیاکانشان عقل کل بوده و همه چیز را می دانستند و هیچ خطایی از آنها سر نزده است، در حالی که پیروی بیچون و چرا از آداب و رسوم گذشتگان گاه مانع تعقل صحیح و موجب تهجر و عقب ماندگی است. عزیزان، از این آیات می آموزیم که کسی را باید بپرستیم که هم بر احوال ما آگاه باشد و هم بتواند نیازهای ما را برآورده کند. او کسی جز خدای متعال نیست. و دیگر این که در طول تاریخ جهل و نادانی از یک سو و تقلیدهای کورکورانه و نابخردانه از سوی دیگر عامل انحراف فکری و عملی جوامع بشری بوده است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وارد ربی شکران، شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرًا يا
عزیزان. رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز، یعنی بخش کارشناسی، و استفاده میکنیم از حضور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.
الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه در وادی نور، از پیشگاه خداوند برای همه شما سلامتی و سرفرازی آرزو میکنم. صحبت ما در رابطه با اوصاف مؤمنین بود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع در نماز را عرض کردیم که یکی از صفات مؤمن